الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولا سيما بقية الله العظام الرحيم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. هل أبو هم سلام بدين بواقع ومولان حضرت أبي عبد الله. إن شاء الله إن جمع حاضر در بین الحرمین سلام بدن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شاد کنید روح همه رفتگان و گذشتگان، رفتگان و گذشتگان، جمع حاضر، شهدا، امام شهدا، روح کسانی که بانی این جلسات بودن و الان در جمع ما نیستن، سلامتی حضرت ولی از مقام معظم رهبری، سلامتی خودتون، خانواده های محترمتون، صلوات دوم را جدیدتر ختم بفرمایید. شب گذشته در رابطه با یک جایگاه پدر و مادر از دیدگاه قرآن و روایات مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در پایان عرایض بحث ادب و احترام والدین و اینکه ادب و احترام نسبت به والدین چه نقشی داره در سعادت دنیوی و اخروی انسان. امشب میخواییم به یک سوال پاسخ بدیم که آیا انسان وقتی والدینش از دنیا رفتن آیا باز هم میتونه رضایت اونها رو کسب بکنه یا نه؟ سوالی بود که دیشب یکی از عزیزان پرسیدن، امشب مفصل انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خب ما گفتیم که انسان باید قدر پدر و مادرش رو بدونه، اگر در حیات هم به اونها خدمت بکنه، در خدمت اونها باشه، به اونها تواضع کنه تا به مقامات بالا برسه، حتی اگر قصد دنیایی هم داشته باشه تو زندگیش پیشرفت بکنه، به پدر و مادرش احترام بذاره. اما برخی ها سوالشون اینه، ما پدر و مادرمون رحمت خدا رفتن، چیکار میتونیم بکنیم؟ آیا راه باز هست؟ میتونیم باز هم رضایت اونها رو کسب بکنیم؟ ما یه فکری میکنیم، میبینیم شاید طول زندگی بعضی موقعها دستمون در رفته، شاید یک نارضایتی ایجاد کردیم برای پدر و مادر. آیا ما هم میتونیم رضایت اون بزرگواران رو بعد از مرگ به دست بیاریم یا نه؟ در پاسخ عرض کنم که بله، راه بازه، راه بسته نیست. در آیات متعدد قرآن و روایات اهل بیت که دیشب عرض کردیم در رابطه با جایگاه پدر و مادر، در روایات هم داریم که اگر کسی والدینش از دنیا رفته باشه با انجام یه سری کارهایی باز میتونه رضایت اونها رو کسب بکنه. خب سوال اینجاست، چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ اون عزیزانی که والدین محترمشون در قید حیات نیستن و همینجا هم دعا میکنیم که اون کسانی که والدینشون در قید حیات هستن انشاءالله خدا اونها رو به سلامت بداره و حفظشون کنه. اونهایی هم که از قید حیات رفتن، از این دنیای فانی رفتن، انشاءالله مورد لطف و رحمت خودش قرار بده و با اهل بیت مشهور بشن. خب چی کار بکنیم؟ چند تا مسئله هست، چند تا نکته وجود داره که اگر انسان اینها رو رعایت بکنه میتونه باز رضایت پدر و مادرش رو حتی بعد از مرگشون کسب بکنه و اونها از دست فرزندشون که احیانا نارضایتی رو ایجاد کردن از دست فرزندشون راضی بشه. یا حتی در بعض از روایات داره که حتی عاقب والدین هم ممکنه برداشته بشه. اولین و مهمترین کار این است که فرزند برای پدر و مادرش طلب دعا و مغفرت بکنه. پدر و مادرش از دنیا رفتن، دستشون از دامان دنیا کوتاست. این فرزندی که در دنیا حضور داره اگر میخواد از شبت خدمت شما که پدر و مادرش ازش راضی بشن برای اونها دعا کنه. حتی در اون آیه که دیشب رو عرض کردم در انتهای آیه بود که خداوند متعال به ما یاد میداد که برای پدر و مادرمون دعا کنیم، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خداوند فرمان برای پدر و مادرتون دعا کنید، خدایا از خدا بخواید همون جوری که اونها تو کودکی منو تربیت کردن، منو بزرگ کردن، به اونها لطف و رحمت داشته باشه. اولین کار و مهمترین کار این است که فرزند برای پدر مادرش طلب دعا و مغفرت بکنه. در روایتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسن می فرماید که هر کس بعد از مرگ پدر و مادرش به اونها نیکی بکنه و بدهکاری اونها بپردازه، که انشاءالله این بحث بدهکاری رو در یک نقطه جداگانه بهش خواهیم پرداخت، و به اونها بد نگه، یعنی بعد از وفاتشون این مسائل رعایت بکنه، این چنین فرزندی فرزند نیکوکاری است و اگرچه در زمان حیاتشون مورد آق واقع شده باشه، یعنی نتیجتاً به این میرسه که والدین ازش راضی میشن و آق والدین انشاءالله ازش برداشته میشه. این خیلی نکته مهمی است. پس اولین مورد دعا و مغفرت. چرا عرض کردیم؟ چون دعا و طلب مغفرت برای پدر مادر اختصاصی به دنیا نداره. شما در دنیا برای پدر مادر طلب مغفرت بکنی آثار داره، همین آثار هم بعد از مرگشون وجود داره، بعد از وفاتشون هم وجود داره. شما اگر برای پدر مادرتون طلب دعا و مغفرت کنی اثر داره، و مهمترین اثرش هم که عرض کردم خدمت. دومین کار این است که یک فشاری در همین روایت هم بود، بحث ادا نمودن بدهی ها و دیون والدین. انسان ممکنه در طول زندگیش یه سری بدهکاری ها، یه سری دین های برگردنش باشه، بحث رد مظالم که در احکام شرعی وارد شده، گاهی اوقات انسان مسائلی برش پیش میاد، دین برگردنش هست. اولین نکته این است که بنویسه اینها رو. بحث وصیت اینجا مهمه. تو روایات از نشانهای مؤمن همین داره که وصیت میکنه. این نکته برای والدینه، برای همه هستا، وصیت بکنن اگر چیزی دارن، اگر نکته برگردنشون هست اینها رو بنویسن، یاد داشت داشته باشن. خب که بعد از مرد وراث متوجه باشن که اوضاع چه قراره. اون کاری که والدین باید انجام بدن اینه، فرزندان باید انجام بدن اینه. اگر میخوان بعد از مرگ پدر و مادر رضایتشون کسب کنن، بیان ببینن بدهکاری والدینشون چجوریه، دینی بدهکاری چیزی دارن، حق دیگران برگردنشون هست نیست، چجوره. اگر حق دیگران برگردنشون هست سعی کنن، حالا با حلالیت گرفتن یا اگر بحث نقدی است چیزی است، اون رو درستش بکنن. وقتی که این دیون، این بدهکاری هایی که پدر و مادر دارن در دنیا ادا بشه توسط فرزندشون، این باعث میشه که اونها اونجا دیگه عذاب نکشن، درد نکشن. وقتی راحت میشن، خب لاجرم از فرزندشون هم راضی میشن به خاطر این کار بزرگی که براش انجام داده. او کاری کرده، حق الناس از گردنش برداشته شد، رفت حلالیت طلبی، اونجا راحت میشه پدر و مادر و نظام از فرزندش راضی میشه. این نکته دوم. و نکته سوم این است که فرزند یک کار خوبی انجام بده، انجام اعمال مستحبی یا کارهایی که انجام میده، خیرات و برکاتی که داره، مثلا فرض بکنید شب جمعه میشه یه صفحه قرآن برای پدر و مادرش میکنه، ثواب این قرائت قرآن رو هدیه کنه به روح پدر و مادرش، یه کار خیلی انجام میده، یه دعایی میکنه یا اعمال مستحبی انجام میده، حتی فرض کنید زیارت میره، خدا بهش توفیق بده زیارت مشاهد مشرفه میره، حرم امام رضا علیه السلام، حرم امام حسین علیه السلام یا دیگر مشاهد مشرفه، چه اشکالی داره؟ به نیابت از پدر و مادرش بره، ثواب این زیارت رو اهدا کنه به پدر و مادرش. این کار هم باعث میشه که پدر و مادر در اون دنیا از فرزندشون راضی میشه. یعنی عمل مستحبی خیر انجام میدید، بگیم داری که نماز میخواید بخونید، یه صفحه قرآن میخواید بخونید، خدایا ثواب این تلاوت قرآن، ثواب این عرصیات خدمتش میکنید، داری که نمازی که من میخوام بخونم به روح والدینم برسه، اجدادم، هر کی، اینها اثرگذاره، اینها باعث میشه که پدر و مادر در دنیا از فرزندشون راضی بشن. نکته چهارم و مهمترین نکته این است که خود فرزند وقتی انسان صالحی باشه، رفتار و کردارش مناسب باشه، این موجب خیرات و برکاتی است. مثلا فرض بکنید اگر یه شخصی خیلی اهل خیرات، در کارهای نیک از دیگران سبقت میگیره، دنبال کار خیره، چه وسعش برسه چه وسعش نرسه، هرچه در توان داره کار خیر انجام میده، آدم خوش اخلاقیه، آدم مؤدبیه، همونطور که شبه قبل از کردیم، اینطور کسی وقتی مردم ببیننش بگم خدا بیامرزه پدر و مادرش با تربیت چنین فرزندی که داشته، یعنی با رفتارش با عملش کاری میکنه که دیگران هم بر پدر و مادرش طلب رحمت کنند. خود نیک بودن فرزند برای پدر و مادر موجب رحمت و مغفرت، این یک. دو، موجب این میشه که دیگران هم به پدر و مادرش طلب رحمت و مغفرت بکنن، میگن به به چه انسان خوبیه، چه انسان نیکوکاریه، هر جا کار خیر باشه اولی بنده خدایه. خدا بیامرزه پدرش، خدا بیامرزه مادرش، معلومه خوب تربیتش کردن، معلومه وقت گذاشتن برای تربیتش. ولذا این هم نکته بسیار مهم است. پس یه جنبندی کنم این بحث رو و انشالله یه نکته کوتاه هم در رابطه با آقا ابوالفضل بگم، چون شب نهم محرمه و انشالله التماس دعا و دیگر عزیزان فیض بده. پس عزیزان بزرگوارانی که پدر و مادرتون در قید حیات نیستن، اصلا نگران نباشید. همینجور که عرض کردیم، اگر با رعایت این کارها میشه رضایت والدین رو حتی بعد از مرگ هم کسب کرد و راه بسته نیست و انشاءالله اونها از دست ما راضی خواهند شد و اصلا جای نگرانی نیست. پس این بحث مهمی که دیشب یکی از عزیزان سوال کرد و امشب گفتیم که به پاسخ خودم بپردازیم. یه چند تا نکته کوتاه هم در رابطه با آقا ابوالفضل بگیم و التماس دعا. ببینید، آقا ابوالفضل العباس علیه السلام با این شجاعت، با این دلاوری که از ایشون مورد سراغ داریم، با این سجایایی که از ابوالفضل العباس سراغ داریم، چجور شد که شد ابوالفضل العباس؟ ابوالفضل العباس چگونه به این مقام رسید که در روایت داره که مضمون این روایت هست که در روز قیامت قبطه میخورن به مقام ابوالفضل؟ چجور شد؟ در زیارتنامه حضرت ابوالفضل العباس میفرماد السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای بنده صالح خدا. اولین ویژگی رو فرمودن بندگی خدا. بندگی خدا ابوالفضل رو به این مقام عالی رسوند. این یک. المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین. دومین ویژگی مهم ابوالفضل علیه السلام این بود که مطیع پیغمبر و امامش بود، مطیع ولایت، مطیع ولایت. چرا؟ نکته این جریان چیه؟ چرا حضرت ولی عصر به خیلی به بعضی از بزرگان رسونده بودن که من در جلسه روزه عمویم عباس شرکت میکنم؟ این نکته داره. نکتهش اینه که منم یه کسی رو میخوام مثل ابوالفضل. ابوالفضل ویژگیش چی بود؟ این بود که مطیع امامش بود، تسلیم امامش بود. ببینید در رابطه با بین امام و مأموم منی وجود نداره، هر چی از امام، هر چی از فرمایش امام. اگر اینجوری باشه ما میتونیم خودمون رو سرباز آقا بدونیم، میتونیم خودمون رو در این کسبت سربازی بدونیم، یعنی تأثیر کنیم به آقا ابوالفضل العباس که امشب به نام نامی اون بزرگوار انشاءالله چند دقیقه‌ای تبسلی کنیم و توجهی داشته باشیم و التماس کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعة، و یا باب نجاة الأمة. امشب شب نهم محرم، شب عقاب الفضل العباس، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاد. تموم دنيا روز خونه، تموم دنيا روز خونه، اشکام میریز دونه دونه، بهونه ی گریه هم امشب اموی صاحب از زمونه. ساقی کربلا
مضطر